بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از مباحث فلسفه اخلاق بحث واقع گرایی و غیر واقع گرایی رو عرض کردیم. خب با اثبات واقع گرایی پیامدهاش هم طبعا روشن شد. از این میون یکی از نتایج غیر واقع گرایی رو که نسبیت اخلاقی بود به تفصیل بیشتری بحث کردیم، دلایل نسبیت‌گراها رو و نتایج نظری و عملی این بحث رو مروری کردیم. از اینجا می‌خوایم وارد بحث خود مکاتب اخلاقی بشیم. یعنی بر اساس اینکه برخی مکاتب اخلاقی واقع‌گرا هستند و برخی غیر واقع‌گرا، یه تقسیمی خواهیم داشت و مهمترین مکاتب اخلاقی رو می‌خوایم با دلایلشون مورد بررسی قرار بدیم. اول یه چارچوبی از کل بحث خدمتتون عرض بکنم که ما چیا رو می‌خوایم بحث بکنیم، بعد یکی یکی درباره مکاتب صحبت خواهیم کرد. مکاتب اخلاقی رو طبق تقسیمی که داشتیم میشه تقسیم کرد به مکاتب غیر واقع‌گرا و واقع‌گرا. مکاتب غیر واقع‌گرا می‌گفتیم اونایی هستن که منشأ واقعی برای اخلاق قائل نیستن، منشأی که واقعیت عینی داشته باشه. واقعیت هایی که برای اخلاق به یه معنا میشه گفت غیر واقعی را میپذیره همه واقعیت های سابجکتیو، وابستن به ذهنیت های ما، به فهم ما، به توافق ما، به خواسته های ما. که گفتیم سه جور غیر واقعی رایی داریم. بعضیا منشأ غیر واقعی اخلاق رو دستور میدونن، اینا رو بهش میگیم مکتب امرگرا. مکتب امرگرایی منشأ اخلاق رو دستور میدونه، یعنی با دستور کسی است که اصلا یه چیزی ارزش اخلاقی پیدا میکنه یا لزوم پیدا میکنه. خود امرگراها هم دو جورن. بعضیاشون دستور خدا رو فقط منشأ اخلاق میدونن که اینو اسمشو میذاریم امرگرایی نوع اول، که به نظریه امر الهی هم مشهوره. یکی هم نه دستور دهنده هر شخصی میتونه باشه، که اونم اسمشو میذاریم امرگرایی نوع دوم. پس کلن یه نوع غیر واقع گرایی میشه امرگرایی که منشأ رو دستور میده. یکی هم احساس گرایی، منشأ ارزش‌های اخلاقی رو احساسات فردی میدونه، این سلیقه. من از چی خوشم میاد، از چی احساس خوبی دارم، از چی احساس بدی دارم، همون میشه منشأ ارزش اخلاقی. یه دستم قراردادگرا هستن، معتقدن که اون چیزی که باعث میشه یه حکم اخلاقی اعتبار پیدا کنه توافقه. یه گروه، یه جمع، یه جامعه، قراردادهایی که با هم می‌بندن اون باعث میشه که یه اموری ارزشمند بشه. خب اینا غیر واقع گرا. مکاتب واقع گرا در مقابل اینها باز خودشون اقصا میدن. بعضی از واقع گراها همونطور که قبلا یه اشاره کردم، با اینکه برای اخلاق واقعیت عینی قائلن، معتقدن که واقعیت های اخلاقی از سایر واقعیت ها جداست، مستقله. بنابراین اخلاق رو بر پای غیر اخلاق نمیشه اثبات کرد. توقع نداشته باشید که یه حکم اخلاقی رو، احکام عام اخلاقی رو، اصول اخلاقی رو با ما بیاییم بر اساس یه واقعیت‌های دیگری اثباتشون کنیم، چون واقعیت‌های اخلاقی با واقعیت‌های غیر اخلاقی متفاوتن. اینا رو میگیم واقع‌گراهای اثبات ناپذیر، یعنی کسانی که معتقدن در این که اخلاق واقعیه قابل اثبات بر اساس واقعیت‌های دیگه نیست. خاطرتون باشه توی پیامدهای واقع‌گرایی اینو توضیح دادم که از پیامدهای واقع گرایی این نیست که اخلاق رو قابل اثبات بدونیم، باید و هست رو بینش ربط منطقی بدونیم. به همین جهت بعضی از واقع گراها هستن که در اخلاق قائل به اثبات ناپذیری احکام اخلاقی هست. از بین اینا دو تا مکتب اخلاقی مشهور هست که بررسی خواهیم کرد، یکی مکتب اخلاقی کانت، یکی هم شهود گرایی. در مقابل بقیه مکاتب واقع گرا رو بهشون میگیم اثبات پذیر، یعنی کسانی که معتقدن احکام اخلاقی رو بر اساس واقعیت‌های دیگری میشه اثبات کرد. واقعیت‌های اخلاقی تحویل میرن به واقعیت‌های غیر اخلاقی، یه مرزی وجود نداره بین اخلاق و غیر اخلاق. که در این دسته خب مکاتب بسیار متنوعی قرار میگیرن: لذتگرایی شخصی، دنیا گریزی، قدرت طلبی، هماهنگی عقلانی، عاطفه گرایی، مکتب منفعت عمومی و بالاخره مکتب اخلاقی اسلام، همه از این نوع اخیر هستند. پس به لحاظ تعداد بیشتر مکاتب اخلاقی قائل به واقع گرایی اثبات پذیرند. اما این معناش نیست که لزوماً همه مردم عملاً تو زندگی خودشون توی دیدگاه‌هایی که دارن مطابق مثلا یکی از این دیدگاه‌های واقع‌گرا هم عمل بکنن. نه، اقسام نظریاتی توی واقع‌گرایی اثبات پذیر داریم که به لحاظ تنوع و تعدد بیش از مکاتب دیگه است، اما ممکنه که بسیاری از مردم مثلا احساسگرا باشن، یعنی اخلاق رو غیر واقعی بدونیم. بله؟ لذتگرایی شخصی، دنیا گریزی، قدرت طلبی، هماهنگی عقلانی، عاطفه گرایی، منفعت عمومی و مکتب اخلاقی اسلام. خب این چارچوب بحث ماست تا آخر مباحث فلسفه اخلاق. راجع به تک تک این مکاتب میخواییم صحبت کنیم، دلایلشون رو بگیم، حتی مکاتب غیر واقع گرا رو، با اینکه غیر واقع گرایی رو ابطال کردیم، میخواییم بینیم دلایل اونا چیه و اونا بر چه اساسی این مکاتب رو پذیرفتن. خب شروع میکنیم. مکاتب اخلاقی غیر واقع گرا، اونایی که منشأ اخلاق رو دستور یا سلیقه یا قرارداد میدونن. اول اون سراغ مکتب امرگرایی. امرگراها همشون معتقدن که معنای حقیقی جمله‌های اخلاقی دستوره. خب جمله‌های اخلاقی رو میگفتیم چند جور میشه بیان کرد. گاهی میگیم یه کاری خوبه یا بده، گاهی میگیم کاری درسته یا نادرسته، گاهی میگیم یه کاری رو باید انجام داد یا نباید، گاهی میگیم این کار وظیفه ماست، یکی از اون هفت مفهوم کلیدی اخلاقی رو درش بکاریم، گاهی هم به صورت امر و نهی میگیم این کار رو بکن اون کار نکن. امرگراها میگن به هر صورتی که شما جمله اخلاقی رو بیان کنید ظاهرش با هم متفاوته، معنای حقیقیش دوباره دستوره. حتی اونجایی که میگید مثلا امانتداری خوب است، معنای واقعیش اینه که امانتدار باش. میخواید دستور بدید، میخواید توصیه لااقل بکنید به دیگران که اینجوری باش. حالا به این بیان میگی، یعنی شکل ظاهری جملات اصلا تو بحث واقع گرایی و غیر واقع گرایی مطرح نیست. صحبت این نیست که این جمله حالت خبری داره یا دستوری. امرگراها میگن در واقع این جمله معنای دستوری داره، ولی اینکه به ظاهر به صورت یه جمله خبری هم بیان میشه. خب منشأ ارزش و لزوم اخلاقی هم همون دستور است، یعنی اگه دستوری در کار نباشه خوبی و بدی ما نداریم. نمیشه بگیم که صرف نظر از این خواسته ای که حالا کسی داره به صورت دستور بیان کرده یه چیزی واقعا خوبه یا بده، واقعیتی نداره. با همین دستور اصلا خوب و بد ایجاد میشه. لزوم هم همینطور، لزوم بلقیاس و اینا نداریم. لزوم های اخلاقی همین لزوم دستوریه. بنابراین صرف نظر از دستور چیزی به لحاظ اخلاقی نمیتونیم بگیم خوبه یا بده، ارزشمنده یا لازم. خب این اصل امرگرایی بود و خود امرگراها دو جورن. امرگرایی نوع اول میگه که اون دستور دهنده که احکام اخلاقی رو بهش اعتبار میده یک فرد بیشتر نیست و اونم خدای متعال هست. فقط خداونده که حق داره دستور اخلاقی بده و بقیه هم باید از او اطاعت کنن. پس تنها دستورهای خدا معتبره و این دستورم برای کی معتبره؟ برای همه. دستورهای من ارزش اخلاقی ایجاد نمیکنه. من بگم به شما یه کاری بکنی نمیشه حکم اخلاقی معتبر، ولی اگه خدا گفت میشه معتبر. اعتبارش هم اونجا دیگه برای همه است، یعنی همه باید به اصطلاح از دستورات خدا تبعیت کنه. نظریه امر الهی معتقده که صرف نظر از امر و نهی خدا هیچ چیزی خوب و بد نیست دیگه. یعنی تا خدا نگه این کارو بکن چیزی خوب نمیشه، تا خدا نگه نکن بد نمیشه. اگه خدا گفت عادل باشید عدالت میشه، اگه گفت ظالم باشید ظلم میشه. خوب خود عدل و ظلم یه جوری نیستن که باعث بشه اولی خوب باشه دومی بد. هیچ فرق نداره، بستگی داره به چی؟ به اینکه خدا کدومشو دستور بده. چون صرف نظر از دستور خدا واقعیتی نداره، یعنی خود اون صفات که میگید خوبه، خود اون کارهایی که میگید خوبه یا بده، خودشون یه جوریشون نیست که بهشون بگیم خوبن یا بدن. خوبی و بدی یه جور واقعی نیست تو خود اون کارا. اینو میگیم انکار حسن و قبح ذاتی، یعنی در ذاتشون، در درونشون، در خودشون. اینجا ذات معنی خود صفات و رفتارها یه جوری نیستن که باعث بشه خوب و بد بشن. خب وقت طبیعتاً عقل اینجا میشه هیچ کاره، یعنی شما نمیتونید هیچ حکم اخلاقی رو با عقل کشف کنید، چون عقل کارش کشف واقعه. با عقل میخواییم ثابت کنیم که واقعیت چجوریه. وقتی اون واقعیتی نداره عقل میخواد چی رو ثابت کنه؟ چی رو میخواییم با عقل بفهمیم؟ طبعا امکان نداره که ما حسن و قبح چیزی رو، خوبی و بدی چیزی رو با عقلمون بفهمیم. ارزش ذاتی به این معنا، یعنی در درون خودشون ارزش داشته باشن، بله اینا میگن نداریم. بنابراین حسن و قبح عقلی هم نداریم، چون در خودشون چیزی نیست خوبی و بدی، پس عقلم نمیتونه خوبی و بدی رو کشف کنه. اولی بهش میگن انکار حسن و قبح ذاتی، دومی میگن انکار حسن و قبح عقلی. خب بدونید حالا قبل از اینکه وارد به اصطلاح بررسی نظریه بشیم، این نظریه در بین مسلمان ها به اشاعره منصوبه، یعنی اشعری ها در بحث های کلامیشون بیشتر این بحث رو مطرح میکنن و میگن که ما به اصطلاح خوبی و بدی ذاتی نداریم و با عقلم نمیشه کشف. برای این که بفهمیم چه کاری خوبه چه کاری بده، تنها راه پس چیه؟ مراجعه به دستور خدا. یعنی باید بریم قرآن رو باز کنیم ببینیم تو قرآن چی نوشته. اگر خدا گفته کاری رو انجام بده یا گفته خوبه، خب همیشه خوب. وقت دستورهای خدا طبعا یه ملاک واقعی نداره، یعنی نمیشه بگید که چون خوب بوده این کار خدا گفته بکن. نه، چون خدا این کار گفته بکن شده خوب. اما خدا چه دستوری میتونه بده؟ هر دستوری دلش بخواد. اون معیاری نداره. ممکنه یه روز بگه عدالت خوبه، یه روز هم بگه ظلم خوبه. داره تو کتاب اشعری داره که میگه که اگر خدا حتی روز قیامت تصمیم بگیره که مؤمنین رو ببره جهنم، کفار رو ببره بهشت، کسی نمیتونه بگه اون بده. هرچه آن خسرو کند شیرین بود. هر کاری اون میکنه خوبه، نه اینکه هر کاری خوبه اون میکنه. معیار خوبی مقدم نیست بر فعل الهی، فعل الهی مقدم است بر خوبی و بدی. ما باید منتظر باشیم اون چه میکنه یا چه دستور میده بگیم همون خوبه. از قبل نمیتونیم بگیم چه کاری خوبه یا بده. شبهات اینا به لحاظ کلامی تو ذهنشون بوده که این حرفا رو زدن، از جمله اینکه فکر میکردن که اگر ما بتونیم از پیش معیاری برای فعل خدا ارائه کنیم، این معناش اینه که دست خدا رو بستیم، خدا میشه تابع ما. به زبون خودمونی عرض کنم، ببینید یه وقتی که میگیم که خوبی و بدی از قبل مشخصه، یه کارهایی واقعا خوبن یه کارهایی واقعا بدن، خب پس ما یه لیستی میتونیم تهیه کنیم، این ور بنویسیم خوبی ها، اون ور بنویسیم بدی ها. بعد اون وقت اگه خدا بخواد دستور بده باید چیکار کنیم؟ ما باید این لیست رو بدیم دست خدا، بگیم طبق این دستور بده. خب این چه دستوری شد؟ پس خدا میشه مطیع ما. خدا از ما باید بپرسه که من ببخشید شما بفرمایید که من چجوری دستور بدم؟ میگیم که اینجوری. باید اینجوری دستور بدی. میگه چش. بچه که مثلا زدن نداره. مثلا باش. منم میگم عدالت خوبه، عادل باشید الهی. خداست. خدا میخواد دستور بده. اون نباید از من بپرسه که چجوری دستور بدم. اون میخواد دستور بده، من باید بگم چش. فکر میکنن که دستور دهنده وقتی دستورش دستوره و وقتی اختیار از خودش داره که دستورش بیملاک باشه، بی حساب و کتاب باشه. اگه قرار باشه حساب و کتابی در کار باشه، از قبل ما بدونیم که خدا نباید دروغ بگه و نباید ظلم کنه و نباید فرمان به ظلم بده و اینها، اون وقت ما داریم برای خدا تعیین تکلیف میکنیم. در حالی که اینجا در واقع عقل کشف میکنه ملاک حکم الهی رو، تعیین تکلیف نمیکنه. اساسا احکام اخلاقی تعیین تکلیف به معنای الزام قراردادی یا دستوری نیست، همیشه کشف واقعه. یه جاهای عقل کشف میکنه، یه جایی هم کشف نمیکنه. ولی اونجایی که کشف میکنه همون واقعیت رو کشف میکنه، همونی که معیار فعل الهی هست.
سورا کبرایی که گفتید مشکل داره یا در توحید اونها مشکل داره؟ در اشعره مشکلشون در توحیدشون یا
خب مشکل چند جا هست دیگه، یعنی تو بحث حکمت الهی، توی بحث جبر و اختیار اونجاها مشکل دارن. فکر میکنن که اختیار یه تصور خیلی ها هست، فکر میکنن اختیار مال موجودیه که گتره‌ای عمل میکنه بی حساب و کتاب، الکی یهو دنگش میگیره یه کاری انجام میده، اون قد اختیار داره. اگه یه کسی برنامه داشته باشه، حساب داشته باشه، همیشه طبق اون حساب و کتاب عمل کنه، فکر میکنی مجبوره. نه، جبر اینه که علارغم خواستش کاریو به عهده‌اش بذارن، اما اگه همیشه طبق یه حساب کتابی یه چیزایی میخواد انجام میده، این اختیار. ملاک اونم شما ممکنه کشف کنی، این تحمیل بر اون نیست، جبر بر اون نیست. خب بله، این مال دورانیه که به هر حال شکوفایی بحثای عقلی هنوز به این صورت نبوده، در مراحل ابتدایی بوده و طبیعیه که مشکلات پیش میاد. عرض کنم که البته شبهات دیگری هم هست، از بعضی از آیات قرآن گاهی استناد میکنن. مثلا گفته میشه که در قرآن میفرماید که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا رو که نمیشه بازخواست کرد که چرا همچین کردی چرا نکردی، که نمیشه بازخواست کرد وقتی که تکلیفی نشه برش تعیین کرد. و هم یسألون، از بندگان سوال میشه، اونا مورد اون مسئولیت مال بندگانه. خب وقت سائلش کیه؟ کی به عهده اونا مسئولیت میذاره؟ طبعا میشه خدا. پس خداست که با هر جور خواست دستور میده. نمیانه. یه نکته دیگه این که دستورهای خدا دیده میشه که توی شرایع مختلف گاهی تغییر میکنه. حتی توی یه شریعت ممکنه یه قانونی نقض بشه. یه روز خدا میگه به این طرف نماز بخونید، یه طرف میگه، یه روز میگه به طرف دیگه نماز بخونید. خب اگر خود این کار خوب و بد بشه، خب نباید عوض بشه خوبی و بدیش، در حالی که یه روز خدا دلش میخواد میگه به این بر نماز کن، یه به اون بر. یه روز میگه اینجوری نماز بخونید، یه روز میگه یه جور دیگه نماز بخونید. خداست، هر جور دلش بخواد میگه. پس معلوم میشه معیار واقعی نداره، چون واقعیت عوض نمیشه. خب این توجه نمیکنن که واقعیت ممکنه با شرایط واقعی باز تغییر کنه. یعنی در یه شرایطی ممکنه یه کاری موجب کمال من باشه، با تغییر شرایط یه کار دیگری، یه کار دیگری بهتر موجب کمال من باشه. نکات دقیقی اینجا هست که حالا بخوایم واردش بشیم، بحث میکشه به کلام، یعنی بحث ما دیگه سبقه کلامی بیشتر پیدا میکنه، نیازی نیست. آیات قرآن باز داریم، آیاتی که گاهی استناد میکنه برای به اصطلاح وضعه حکم به پیامدهاش. اونجا وقت نشون میده که واقع گرایی درست، یعنی منشأ واقعی داره، مصالح و مفاسد منشأ وضع احکام الهی است. یه نکته دقیق تری هم هست، من فقط اشاره میکنم، اگه خواستید بعد توی بحثای دقیق تر، توی بحثای کلامی، توی منابع مراجعه بکنید. گاهی پیروی از دستور الهی خودش موجب کماله حقیقتا، یعنی گاهی کمال انسان از این طریق حاصل میشه که خودش رو تسلیم خدا بکنه. خب ممکنه چند تا راه وجود داشته باشه که از این راه یک کسی رو دعوت کنه به سمت کمال. خب طبعا فقط از اون راهی که من میتونم سرسپردگیمو به خدا نشون بدم اون کمال برای من حاصل میشه. بله قبل از دستور ممکن بود این راه ها مساوی باشه، با دستور اون وقت تازه یه راه جدیدی برای کمال من باز میشه، ولی ارزشش به خاطر همین است که واقعا موجب کمال من میشه، نه اینکه صرفا چون دستور. خب اینا نکات خیلی دقیقه. تو اون بحث انواع لزوم که میگفتیم، لزوم دستوری، قراردادی، واقعی، اشاره کردم که ممکن تو یه مورد دو سه تا اینا با هم وجود داشته باشه. ممکنه یه لزوم واقعی بر اساس یه لزوم دستوری تازه پدید بیاد یا برعکس. بالاخره خوبی و بدی کار مربوط میشه به اون نتیجه واقعی که داره. بله؟ بله، دیگه باید ببینیم که ملاک امر و نهی الهی در واقع چیه، برمیگرده به بحثای کلام. خب این دیدگاه اشاعره در بین مسلمان ها، در بین مسیحیان گفته شده که یه همچین طرز فکری وجود داشته، حتی در تفکرات قدیمی تر هم همینطور یه ابهام های اینجوری بوده که بعضی رو فکر میکردن که خوبی و بدی از دستور الهی نشأت میگیره. یه گفتگوی سقراط داره توی یاد داشته آوردیم، اونجا مراجعه بفرمایید، همونجا این بحث مطرح میشه که سقراط از طرف میپرسه که تو فکر میکنی این کار چون خوب بوده خدا بهش دستور داده یا چون خدا دستور داده خوبه. این اشاره به همین بحثه که منشأ ارزش دستوره یا یه منشأ واقعی داره که اون مبنای دستوره. این پس نظریه امر الهی. اما راجع به این که چرا دستورای خدا فقط معتبر باشن، خب حالا ارزش اخلاقی منشأش دستوره، خب دستوره کی؟ اینجا معمولا استناد میکنن به ویژگی های خدا دیگه، چاره این نیست. یعنی میرن سراغ این که خب خدا خداست دیگه، خدا مالک ماست، صاحب اختیار ماست، پس دستورای او باید معتبر باشه. ما عبد او هستیم، مملوک او هستیم و بنابراین نسبت ما با خدای متعال بسیار متفاوت، همه در یه سطح نیست. او صاحب اختیاره، ما مملوکیم، پس دستورای او معتبر. اینم در واقع راهی که برای تعین اعتبار بخشی به دستورات الهی به کار میره. اما بررسی نظری، یه سری نقدهای مشترک داریم اینجا. نه اول دقت کنیم، غیر واقع گراها کلان همشون یه سری نقدهای مشترکی بهشون وارده. خب یکی این که با اثبات واقع گرایی خب ما منشأ واقعی اخلاق رو نشون دادیم، پس این که بگیم که به یه دستوری صدیقه قراردادی ختم میشه و سلام، اینجوری نیست. ممکنه دستور یه سری ارزش‌هایی رو ایجاد کنه، خود اون دستور مبتنی بر یه سری واقعیت هاست. این مهمه، یعنی ابتناع ارزش‌ها و یه سری واقعیت‌ها، اینو ما قبلش ثابت کرد. خب این توی نظریه امر الهی هست، توی همه امرگرایی ها هست، توی احساسگرایی، توی قراردادگرایی هم که بعداً میگیم باز این مشکل وجود داره دیگه. اینا رو تکرار نمی‌کنیم، یه بار میگیم نقطه‌های مشترک رو، بعد بر اساس همین موارد دیگه هم ارجاع میدیم به اینجا. باز یه نقد مشترکی که به همه مکاتب غیر واقع‌گرا وارده، روی این مکتب اخلاقی من پیادهش میکنم، بعد دوباره ارجاع میدیم به همینجا. ناموجه بودن باید اصلی. این باید، این هم اشاره داره به همون احکام اخلاقی، بایدها. حالا ممکنه از نوع باید باشه، از نوع خوب باشه، هر کدوم که میخواد باشه. عام‌ترین حکم اخلاقی توی یک مکتب اخلاقی رو بهش میگیم باید اصلی. توی نظریه امر الهی باید اصلی چیه؟ شما از هر چیزی سوال کنید که من چرا باید انجام بدم یا چرا خوبه، جواب میدن چی؟ چون دستور خداست. خب در این دستور خداست، پس باید انجام بشه. یه مقدمه باید این وسط بذاری تا نتیجه بده. آها، دستورات خدا رو باید اطاعت کرد، این میشه باید اصلی. یعنی همه بایدها از دل این در میاد. چرا باید نماز خون؟ چون خدا گفته و هرچی خدا گفته باید انجام داد. پس اینجا باید از دستورات الهی پیروی کرد، میشه باید اصلی. همه ی ارزش ها از دل این در میاد. خب خود این توجیه چیه؟ چرا باید از دستورات الهی پیروی و چون خدا گفته باید عمل کرد، میشه دور. یعنی مصادره در واقع، به استناد خودش بخواییم خودش رو اثبات کنیم، خب ثابت نمیشه. یعنی خود اون باید اصلی اعتبارش به چیه؟ کی میگه باید از دستورات الهی پیروی کرد؟ خود خدا؟ خب اول ثابت کنیم دستور الهی معتبره و بر اساس اینکه چون خدا گفته، اینم یه دستوره و همه دستورات خدا رو اطاعت کرد، پس باید از دستورات خدا اطاعت کرد. میشه خودش رو با خودش پیدا اثبات کنه. بعد این بیان تقریبا سرراستش همینه. بخوایم جامعه تر بحث کنیم، باید اینجوری بگیم. اون باید اصلی دو فرض داره. یا باید بگیم که موجهه، یعنی اعتبار داره، یا باید بگیم ناموجهه. اما اگه بخوایم فرض کنیم که توجیهی داره این باید اصلی، چند صورت میشه فرض کرد. یکی این که بگیم که بدیهیه، نیازی به توجیهگر دیگری نداره، خود موجهه به اصطلاح. یکی این که بگیم به وسیله خودش توجیه میشه، مثلا همین استدلالی که همین الان کردیم، خودش دلیل میشه برای اثبات خودش. یکی این که با یه گزاره دیگه توجیه بشه دیگه. خب اگه بخواد با یه گزاره دیگر هم توجیه بشه، دو جور میشه فرض کرد. اون گزاره دیگه یا باید یه باید اصلی تری باشه که مقدمه استدلالمون قرار بگیره، که این باید از دل اون باید در بیاد، یا باید از نوع هست باشه، یعنی به یه واقعیتی باید استناد بکنه. دیگه خارج از این نمیشه فرض کرد. اما بنابر غیر واقع گرایی، ما گزاره اخلاقی بدیهی نمیتونیم داشته باشیم، چون همه احکام اخلاقی مقیدن به دستور، سلیقه، قرارداد. صرف نظر از دستور و سلیقه نمیتونیم بگیم که این خودش واقعا خوبه یا بده. روشن هیچ حکم اخلاقی ما نداریم که از توجیهگر بی نیاز باشه. توجیهگر هم همیشه یا دستوره یا سلیقه است یا قرارداد. توی نظریه باز اگه بخوایم با خودش توجیهش بکنیم که میشه دور، یا به بیان دقیق‌تر توی اصطلاحات فنی به این میگن مصادره. دور به معنای دقیق کلمه اون وقتی که دو تا چیز بر هم توقف داشته باشن حداقل. ولی مصادره اونه که یه چیزی با خودش اصلا میخوایم اثبات بکنیم. خب اینم به یه معنا دور یا مصادره است که غلطه، یعنی باید اول بپذیریمش تا بعد بتونیم خودش رو اثبات کنیم. خب باید اصلی تر هم که نداریم، یعنی باید اصلی توی این نظریه همینه، همین که باید از دستورات الهی پیروی، این نمیتونه از دل باید دیگه در بیاد. استناد به هست ها هم که بنابر غیر واقع گرایی ممکن نیست برای اثبات گزاره اخلاقی، پس هیچ توجیهی نداریم باید اصلی میشه ناموجه. یعنی معلوم نیست بالاخره چرا باید دستورات خدا اطاعت کرد. همه رو بند میکنیم به یه جایی، فکر میکنیم پاشو خیلی محکم کردیم، برای که اون سر بند به هیچ جا بند نیست، همش ول میشه میریزه زمین. یعنی اگر که شما پای عقل رو از بحث ارزش‌ها بکشید کنار، عقل حتی اینو نتونه برای شما ثابت کنه که باید از خدا اطاعت کرد، دست شما نمیرسه به دست شر که بخواید دستتون رو بگیره و ببرتون. عقل که ما رو میرسونه به شر. اگه پای عقل رو بریدیم، شر هم بردیم زیر سوال. بنابراین تنها راه برای این که بتونیم توجیهی برای احکام اخلاقی پیدا کنیم این است که یه پشتوانه واقعی براش پیدا کنیم. حالا این توی نظریه امر الهیه، شما هر نوع باید اصلی دیگری بنابر غیر واقعی گرای جایین بذارید، بگید باید از احساسات و سلایق خود پیروی کرد، باید از توافقهای اجتماعی پیروی کرد. خب چرا؟ کی گفته که اصلا خود این اصل از کجا میاد؟ میگیم اعتبار هر حکم اخلاقی به قرارداد است. خب حالا فرض کنیم اینجوری باشه، حالا باید از قراردادها تبعیت کرد، چون این مفاد قرارداد ماست پس باید تبعیت کرد. خب یه باید اصلی میخواد، باید مطابق قراردادها عمل کرد. کی اینو میگه؟ عقل میگه؟ خودمون با یه قراردادی اعتبار پیدا میکنه؟ این مشکل توی همه مکاتب غیر واقعی را وجود داره.
با خودش توجیه میشه و حالا مصادر از شما میفرمایید، ایرادش کجاست؟ اینکه بعد از دستورات الهی پیروی کرد. خب
من یه مثال بزنم. خب فرمودید، میگه اولش عرض کردم ولی بذار یه مثال روشن‌تر بزنم. میگیم که باید راست گفت. خب از پیروان این دیدگاه می‌پرسیم که چرا؟ میگن خدا گفته، خدا فرموده راست بگویید، پس باید راست گفت. اون یه مقدم است که خدا گفته، یه مقدمه دیگه میخواد این استدلال. کبرای استدلال به اصطلاح چیه؟ خدا گفته راست بگویید، هر چه خدا گفته باید عمل کرد، پس باید راست گفت. درست شد؟ راجع به هر باید دیگه هم همجور میشه استدلال کرد دیگه. باید نماز خون. چرا؟ خدا گفته باید نماز خون، اقیم الصلاة. هر چه خدا گفته باید عمل کرد، پس باید نماز خون. هر حکم اخلاقی به همین شکل باید اثبات بشه، راه دیگه ای نداره، چون منشأ ارزش دستور خداست. حالا میرسیم به خود باید اصلی. کبرای استدلال ما خودش یه بایده. میگم این باید اعتبارش به چی؟ چرا باید هرچی خدا میگه عمل کرد؟ تنها راه برای استدلال دوباره همینه. میگم خدا گفته از دستورات من پیروی کنید، باید از دست همه دستورات خدا پیروی کرد، از جمله همین، پس باید از دستورات خدا پیروی کرد. نتیجه با کبرای استدلال یکیه. غیر از این که وقت در جانب صغرای استدلال هم تسلسل پیش میاد، یعنی برای هر دستوری دوباره یه دستور میخواد.
چرا گفتید با یه هستی دیگه نمیشه اینو اثبات کرد؟
بنابر غیر واقع گرایی باید ها از هست ها قابل استنتاج نیست. بله بله. وقت یه مشکل دیگری که توی همین نظریه امر الهی وجود داره همینه که دیگه اشکال اختصاصی است. این اشکالای مشترک که بر اساس غیر واقع گرایی ما نمیتونیم استناد کنیم به ویژگی‌های واقعی خدای متعال برای اثبات اعتبار دستوراتش. بگیم چون خدا مالک ما است، پس باید از دستورات او تبعیت کنیم. نمیشه. همین دیگه. یعنی از هست‌ها ما نمیتونیم اعتبار این باید رو استنتاج کنیم. خب مالک ما هست که هست، مگه واقعیت منشأ ارزش میشه؟ بله بنابر واقع‌گرایی میشه. وقت باید توضیح بدیم چجوری میشه و اون واقعیتی که منشأ ارزش میشه دقیقا چی هست. خب این همون نکته بود که الان عرض کردم. پیروان این نظریه منطقا نمیتونن به برتری خداوند برای اعتبار دستورهای او تمسک کنن، چون تمسک به هست هاست برای اثبات باید ها و اینا رابطه منطقی بین باید و هست رو قبول ندارن. نکته دیگری که باز میشه در نقد این نظریه گفت اینه، یه ملازمه برقرار کردن پیروان این نظریه که درست هم هست، اصل ملازمه درست، اگر ارزش ها واقعیتی نداشته باشن عقل نمیتونه کشف کنه اونها رو. خب بله، یه وقتی واقعیتی نداشته باشه عقل چی رو میخواد کشف کنه؟ چیزی که نداره که نمیشه کشف کنه. یعنی اگر حسن و قبح ذاتی نداشته باشیم، حسن و قبح عقلی هم حتما نخواهیم داشت. وقت اشاعره بر اساس اینکه حسن و قبح ذاتی نداریم نتیجه گرفتن که حسن و قبح عقلی هم نداریم، و ما برعکسش نشون میدیم که ما حسن و قبح عقلی داریم، پس معلوم میشه حسن و قبح ذاتی هم داریم. حالا اونو که بله، اونو جل ثابت کردیم، ولی این ملازمه هم درست. اگه کسی نشون بده که ما میتونیم خوبی و بدی بعضی چیزا رو با عقل درک بکنیم قبل از دستور خدا، اما معلوم میشه یه چیزی داره که عقل میتونه بفهمه دیگه. ملازمه درسته. نگاه کنید، اگر یه قضیه شرطیه درست باشه، شرطش اگه درست باشه نتیجه شرط هم درسته، و اگر نتیجه شرط غلط باشه شرط غلط. درسته؟ میگیم اگر بارون بیاد زمین خیس میشه. حالا اگه بارون بیاد پس چی میشه؟ فرض کنیم بارون اومده، پس زمین خیس میشه. حالا اگه زمین خیس نشده چی؟ همونجه بارون نگیم. حالا اونجا میگیم اگر حسن و قبح ذاتی داشته باشیم، حسن و قبح ذاتی نداشته باشیم، حسن و قبح عقلی هم نداریم. اونا میگن حسن و قبح ذاتی هم نداریم، پس حسن و قبح عقلی هم نداریم. ما میگیم تو هم حسن و قبح عقلی داریم، یعنی نتیجه باطله، پس مقدم هم باطله، یعنی حسن و قبح ذاتی هم داریم. خیلی، یعنی صرف نظر از دستور خدا خیلی هم میفهمن خودشون که عدالت مثلا خوبه، این نیازی نداره به دستور خدا، منکرین خدا منو میفهمن. یه نکته‌ای که باعث اشتباه باز شده توی نظریه امر الهی و دقت بهش هم لازمه، اون اینه، ببینید فرق بذاریم بین این دوتا چیز. اینکه دستور خوب و بد ایجاد میکنه، یعنی خوبی و بدی میده به یک کار، یا اینکه دستور راهنمایی میکنه برای فهم خوب و بد. این فرض کنید که من یه راهی رو نمیدونم، فرض کنید مسافر غریبه هستم توی شهری، سر چهار راه از پلیس راهنمایی میپرسم که مشهد از کدوم طرف، که از اون ور برو. این از اون ور برو، این دستور چه کاره است؟ راهنمایی میکنه به اون راهی که واقعا میرسه به مشهد، یا با همین دستور راه ایجاد میشود؟ راه ایجاد که نمیشه، راهی که هست توضیح میده که راه کدومور هست، یعنی یه هست رو به صورت باید بیان میکنه. دستورات خدا اینجوریه، اینجوری نیست که با دستور خدا خوبی و بدی ایجاد بشه. اون کار عدالت واقعا به نفع ماست، و خدای متعال که میگه عادل باشید، یعنی راهنمایی میکنه که از این راه شما مقصدتون میرسه. هدن للناس میگه، برای هدایت مردم. هدایت وقتی معنی داره که راه واقعی هست، بعد با دستورات هدایت میکنه، میگه از این ور برید تا برسید. بله، در بسیاری از موارد، حالا ما تو بحث تشخیص ارزش ها اینو مفصل باید بحث کنیم، در بسیاری از احکام اخلاقی ریز و جزئی عقل نمیتونه تشخیص بده که خوب کدومه بد کدومه. اونجا تنها راه اینه که کسی که میدونه خبر بده، این تنها راهش دستور الهیه. این که در بسیاری از موارد ما نیاز داریم برای تشخیص ارزش به دستور الهی درسته، اما اینکه اون دستور مبنای واقعی نداره یا عقل هیچ جا نمیتونه بفهمه، این نادرسته. یه جاهایی رو هم عقل میتونه بفهمه. کجاها رو عقل میفهمه، کجاها نیازه به دستور شرعه، یه بحث تفصیلی داره انشالله توی تشخیص ارزش‌های اخلاقی وقتی خواستیم نظریه مورد قبول خودمونو بگیم اونجا انشالله توضیح خواهیم داد.
شدیم یه بحثی گفتیم که ما باید اول منشأش رو مشخص کنیم، اون اوایل، بعد راه تشخیصش و بعد اعتبارش رو، درست؟ الان اینجا ما اگه منشأ رو دستور بگیریم دلیل نمیشه که راه تشخیص رو هم دستور بگیریم. این منشأ
چرا؟ چرا دیگه؟ اگه منشأ رو دستور بگیرید راه تشخیص مراجعه به دستورات همینجوره. از همین راه گفتن دیگه. رضا شما اگه از اشعری بپرسید که چجوری میتونیم ما بفهمیم چه کاری خوبه چه کاری بده، راه چیه؟ بحث علمی، استدلال، مراجعه به فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی؟ نه، یه راه بیشتر باید به قرآن مراجعه. خدا چی گفت؟
ما میتونیم بگیم که ما منشأ و دستور اگه قرار بدیم میتونیم از یک راه دیگه هم بپذیریم.
چرا؟ نه دیگه، در منشأ اگه دستوره باید اون دستور چیه؟ دستورات باید ببینید چیه؟ با عقل که نمیشه فهمید. باید اون خود دستور چی؟
یعنی اشکال از اینجاست که پس منشأ رو دستور قرار
بدیم. بله دیگه. خب اگه تو این قسمت اشکالی نیست بلا این بحث رو تمام کنیم. نوع دوم به اصطلاح امرگرایی رو با بقیه مکاتب غیر واقعی گرا انشاءالله جلسه بعد درس خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.